سلام عصمت ساروان، خسته نباشین و صبح شما بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر رفتونیم صبح و وقت کابل است. در جریان مجله خبری میشنوید که جریان برق به شهر کابل امروز فعال می شود. این را افغانستان برشنا شرکت می گوید و قرار است اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز شاید برگزاری را اندازی را پیمایی گسترده علیه عمران خان صدر اعظم آن کشور شود. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور میکنیم. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. مقام های امنیتی قندار میگویند دو جاسوس پاکستانی را در دو عملیات جداگانه از شهر قندار بازداشت کردند. مقام ها در بغلان از ایجاد پوسته های جدید امنیتی در شهرهای پلخمری سمنگان خبر دادند و متحدان ایالات متحده در خلیج بر شبکه های عامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم ها را وضع کردند. تفصیل خبرها. از زخمی شدن حداقل 7 غیر نظامی در انفجار دیروز در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار خبر داده شده است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندار به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موترسایکل رخ داده است. به گفته بارکزای هدف این انفجار برادر جاجو عامر پیشین حوزه 8 شهر قندار بود که از این رویداد جان به سلامت برد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر از قندار، مقام های امنیتی ولایت می گویند به شمول دو پاکستانی 13 شورشی مسلح را در عملیات نیروهای امنیتی بازداشت کردند. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندار دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت مسیر و محمد عبدالله دو تن از ادبای پاکستانی هستند که در دو عملیات جداگانه در شهر قندار بازداشت شدند. او گفت این دو تن به هدف جاسوسی وارد قندار شده بودند و همچنان ادعا کرد که یک تن از این پاکستانی ها در صفوف پلیس پاکستان هم اجرای وظیفه کرده است. مقام ها در بغلان از ایجاد پوسته های جدید امنیتی در شورای پلخمری سمنگان خبر دادند و احمد صمیمی قمندان امنی بغلان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
پلیس ملی ما در مسیر شورای پلخمری الى سمنگان بیزایی که قبلا تخریب شده بود و نبودن سر از او کار خودش رو کردیم و جایی که آسیب پذیر باشد اون مسیرها را ان شاء الله همگیش بیز میکنیم و این سلسله دوام داره. هر آن جایی که قبلا تهدید بوده و او نشده
به گفته آقای صمیمی اقدام برای ایجاد پوسته های امنیتی در شورای پلخمری سمنگان پس از بازپسگیری و پاکسازی ولسوالی دنه غوری از تصرف طالبان روی دست گرفته شد. ولسوالی دنه غوری هفته پیش بعد از 6 روز درگیری پس از 3 سال به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. مقامات امنیتی تخار از دستگیری دو قاچاقبر مواد مخدر در این ولایت خبر دادند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قمندانی امنی ولایت تخار میگوید مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر این قمندانی در جریان یک عملیات خاص در شهرهای تخار بدخشان دو بشکه مواد کیمیاوی را که در آن از ساختن مواد مخدر استفاده می شود کشف و ضبط کردند. به گفته آقای اسیر به ارتباط این قضیه دو تن از باشندگان ولسوالی کشم ولایت بدخشان دستگیر شدند و قضیه تحت بررسی بیشتر قرار دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. متحدان ایالات متحده آمریکا در خلیج بالای شبکه‌های عامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم هایی را وضع کردند. شش کشور خلیج و متحد با آمریکا به طور مشترک بالای 25 نهاد که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان طرفدار ایران ارتباط دارند، تحریم هایی را وضع کردند. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت این تحریم ها توسط مرکز هدف قرار دادن منابع مالی تروریسم یا TFTC تنظیم شده که در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر است. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا در یک اعلامیه گفت این حرکت کشورهای خلیج و ایالات متحده موقف مشترکشان را نشان می‌دهد و به ایران اجازه دادن نخواهد شد عملکرد بدخواهانه اش را در منطقه افزایش دهد. سرمنشی پیمان ناتو از خروج نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه از خطوط اول جبهه در شرق اوکراین استقبال کرده، اما گفته است مسکو باید همه نیروهایش را از منطقه خارج کند. ینس ستولتنبرگ دیروز انگام دیدار از شهر بندری اودسه در اوکراین گفت ناتو از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کند، اما روسیه مسئولیت خاص در خروج همه نیروها از شرق اوکراین را دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو در نتیجه برخوردها بین نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین حدود 13,000 تن کشته شدند. و دنمارک به شرکت دولتی گازپروم روسیه اجازه داد تا پایپلاین جنجالی انتقال گاز به اروپا را از بستر آب‌های آن کشور بگذراند. به این ترتیب شرکت گازپروم روسیه خواهد توانست پایپلاین گاز نورد استریم 2 را از بحیره بالتیک تا جرمنی امار کند. این پایپلاین گاز 1230 کیلومتر طول دارد. حکومت دنمارک دیروز تایید کرد که به حکومت روسیه اجازه گذشتاندن پایپلاین گاز نورد استریم 2 را از آب‌های قلمرو این کشور داده است. اداره انرژی دنمارک در یک اعلامیه گفته به شرکت گازپروم روسیه اجازه می‌دهد تا 147 کیلومتر بخش جنوبی این پایپلاین را از آب‌های این کشور بگذراند. این تصمیم حکومت دنمارک بالای کنگرس آمریکا فشار آورده است تا هرچه زودتر لایحه وضع تحریم‌ها بر روسیه را تصویب کند. پایان سرویس خبری. هفت و 37 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. شرکت برشنا می گوید جریان برق به شهر کابل امروز فعال می شود.
زمان همکاران روش کابل در طول وردتی برشنا به طور قوی و کاملا جور کری.
پرچوی های دوامدار برق باشنده های پایتخت افغانستان را با چی چالش های مواجه ساخته است؟
برو بچه ام دیگه برق نیست، برق نباشه دیگه تو از کجا میشه؟
از طرف شب هم باید برق باشه که ما درس بخونیم، اگه برق نباشه ما درس خونده نمیتونیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که یک راهپیمایی گسترده به رهبری مولانا فضل الرحمن امروز در شهر اسلام آباد علیه عمران خان صدر اعظم آن کشور برگزار می شود. و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
او وقت با مردم کپون بود، زندگیشان خوب بود، کار بود، حالا یه چیز هم نیست. همین این ترکای هم کس مردم توانش نداره که بخره بیچاره، کلگی بیکار است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای مراز رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید بخیر. امروز نوم ماه عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 31 اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمد صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که بیشتر هم گفتم برشنا، شرکت برشنا میگوید امروز جریان برق به شهر کابل پایتخت افغانستان فعال خواهد شد. در اوایل ماه اکتبر جریان منظم برق وارداتی به شهر کابل و 11 ولایت افغانستان به دلیل تخریب یک پایه برق از سوی افراد مسلح غیر مسئول در سالنگ جنوبی قطع شد. مسئولان امنیتی پروان بانک زرایی جزئیات در مورد خودداری کرده اما گفتند که 6 تن به ارتباط این رویداد دستگیر شدند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
در افغانستان برشنا شرکت میگوید امروز 31 اکتبر جریان برق وارداتی به کابل به طور منظم دوباره فعال خواهد شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت شام گذشته به رادیو آزادی گفت انجینران این شرکت توانستند به طور اساسی لاین‌های تخریب شده را دوباره وصل کنند اما برخی کارها باقی مانده که امروز تکمیل خواهد شد. خوشبختانه همکاران ما توانستند همه لاین‌های برق وارداتی را وصل کنند. برخی نیازهای معمولی باقی مانده که آن هم حل خواهد شد. به گفته آقای توحیدی با سازی پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی حدود 6 میلیون افغانی هزینه داشت. خط برق وارداتی به کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان صرف در افغانستان برشنا شرکت را متضرر نساخته است. تجار، پارک های صنعتی، فابریکه ها، شفاخانه ها و سایر تأسیسات نیز متضرر شدند. خط جریان برق حتی بالای شمارش نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تأثیر داشت. سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفتند قطع جریان برق شبکه اینترنت را ضعیف و فعالیت سرور مرکز اطلاعات این کمیسیون را خیلی بطی ساخته بود. جریان برق برخی ولایت افغانستان از ماه سپتامبر به این سو قطع و وصل می شود. در اواسط ماه سپتامبر حتی وزیر خارجه و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. به تاریخ 8 اکتبر مقامات در افغانستان برشنا شرکت اعلام کردند که در تنگی آجان سالنگ جنوبی یک پایه برق وارداتی توسط افراد ناشناس تخریب شده است. به گفته این شرکت نسبت شرایط دشوار جغرافیایی ترمیم این پایه وقت زیاد را گرفت. وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت گفت در آن ساحه رفتن موتر مشکل بود. پایه نیز حدود 26 تا 28 تن وزن داشت. همکاران ما مجبور بودند هر پرزرا توسط دست در جریان چند ساعت وصل کنند. این کار خیلی وقتگیر شد. ناصر احمدی رئیس برشنا شرکت پروان 10 اکتبر به رادیو آزادی گفت این پایه توسط یک فرد مسلح غیر مسئول مشهور به امپراتور تخریب شده اما مسئولان امنیتی پروان از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده بعداً اعلام کردند که 6 تن به ارتباط تخریب این پایه برق دستگیر شدند. اما آیا بالاخره معلوم شد این پایه برق را که تخریب کرده است؟ وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت شام گذشته به رادیو آزادی گفت این کار را چند اوباش محلی انجام دادند که در آن منطقه زندگی می کنند. آنها به خاطر منفعت شخصیشان این کار را کردند. آقای توحیدی در پاسخ به این پرسش که چه منفعت شخصی در این کار نهفته بود گفت در این مورد باید نهادهای امنیتی به مردم معلومات دهند.
شنیدید که شرکت برشنا گفته است امروز جریان برق به شهر کابل فعال خواهد شد. اینکه پرچاوی های دوامدار برق زندگی مردم و صنعتکاران را در کابل پایتخت افغانستان با چه چالش های مواجه ساخته در گزارش نورالله شایان میشنوید.
بی‌برقی در شهر کابل یکی از چالش های جدی پایتخت است. در کنار استفاده از روشنایی، آب منازل، وسایل کاری خانواده ها، تلویزیون، موبایل همه به برق نیاز دارند.
نمیفهمم چه وقت اینجا به برقی خلاص میشیم.
الیاس 28 ساله در شهر کابل دست فروشی میکند. میگوید به برقی باعث شد تا فرزندش امروز به مکتب نرود.
صبح بود لباسای خداورد گفت مادر کالای نوتوس. برو بچه‌م نگال برق نیست، برق نباشه دیگه، تو از کجا میشه؟ اما تمام ششته بودم، بسیار جگرخونم شدم سایکو. برق چه خوب چیز است.
قطع برق تنها زندگی خانواده الیاس را تحت تاثیر قرار نداده بلکه زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده است. بلال احمد محصل است که میگوید شبها باید درس بخواند اما بدون برق نمیشود.
ما خودم مثلا معسل هستم، سمستر دایت مالجوی و شب روز ما باید درس بخونیم. از طرف روزم با کلگی معلوم است که مجبور هستیم یک جای کار کنیم که ما باید درس بخونیم. از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخونیم. اگه برق نباشه ما درس خوندن نمیتونیم.
بی‌برقی باعث وارد شدن زیان به کارخانه های صنعتی نیز شده است. درب کارخانه تولید کفش در پارک صنعتی شهر کابل است که به دلیل نبود برق پس از 3 روز باز می شود.
اینا ساخته میشه، دوخته میشه، نه؟ یک بخش منظم.
شفیق مالک این کارخانه است. او بیش از 400 هزار دلار در این کارخانه سرمایه گذاری کرده است. میگوید بی‌برقی زیان هنگفت به صنعت او وارد کرده است.
تقریبا 3 روز میشه که تقریبا متواتر برق نیست. برق به اصطلاح روح صنعت است. اگر روحش گرفته شود در حقیقت میمیره، زنده نمیمانه. هر روزی که برق نمیباشه از 20 تا 30 هزار افغانی متوان میکنیم.
حدود 4500 کارخانه در سراسر کشور وجود دارد که 2000 کارخانه تنها در کابل واقع شده و در آن بیش از 50 هزار تن کار میکنند. به گفته اتاق صنایع کابل، زیان یک روزه قطع برق برای کارخانه ها میلیون ها افغانی است. کریم عظیمی رئیس هیئت عامل این اتاق به رادیو زدی گفت:
می 2 روز 3 روز میشه که کاملا برق پارک‌های صنعتی قطع است و همه فابریکات درهایشان بسته است و کارگران بیکار هستند.
به گفته شرکت برشنا، مخالفان مسلح دولت چند روز قبل یک پای برق وارداتی را در سالنگ جنوبی کاملا منهدم و 2 پای دیگر را به صورت نسبی تخریب کردند. به دنبال آن برق ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردک، ننگرهار، غزنی، لوگر و پکتیا قطع شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
چند رسانه جهان به تلاش های صلح افغانستان و وضعیت فعلی تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز پیشنهاد تازه حکومت افغانستان برای صلح با طالبان را به بررسی گرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آغاز مذاکرات صلح با طالبان مشروط به برقراری آتش بس حداقل 1 ماه است. با باور نیویورک تایمز با چنین شرط شاید گفتگوهای صلح پیچیده تر شود و طالبان با آن مخالفت کنند. طالبان بارها گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کرده و تا هنوز آمادگی برای مذاکره نشان ندادند، در حالی که حکومت افغانستان با گفتگوهای بدون قید و شرط با این گروه حاضر بوده است. طالبان گفتند هنگام با نماینده های حکومت افغانستان برای گفتگو آماده می شوند که اعضای حکومت بخش از هیئت مذاکره کننده بین الافغانی باشند و واشنگتن اعلام کند نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های خارجی می‌نویسد هنگامی که طالبان و اعضای حکومت افغانستان برای دیدار احتمالی رو در رو آماده شوند، اعتماد میان دو جانب تقویت خواهد شد و باورمندی به میان خواهد آمد. روزنامه به گونه مثال از این یادآور شده که ممکن است در نتیجه گفتگوها و ایجاد اعتماد، زندانیان مبادله شوند و در مورد کاهش خشونت‌ها تعهد صورت گیرد. در ادامه به این هم پرداخته شده که طالبان پس از پیشنهاد مشروط صلح حکومت افغانستان گفتند آنها به شرایط گذشته‌شان پابند هستند، اینکه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند و در مقابل طالبان روابط با شبکه‌های تروریستی به شمول القاعده را قطع می‌کنند. سپس گفتگوهای بین‌الافغانی آغاز شده می‌تواند که در آن هم آتش بس شرط نیست، اما در کنار سایر مسائل بس روی آتش بس ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز گفته‌های سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر را هم نشر کرده که با اشاره به دور نهم گفتگوها میان این گروه و هیئت آمریکا گفته است مذاکرات صلح تکمیل شده و در توافق به شمول آتش بس به همه پرسش‌ها پاسخ گفته شده است. نشریه استراتفورد کامنتری به این تمرکز کرده که ایالات متحده برای بیرون شدن نیروها از افغانستان با 2 کشور رقیبش چین و روسیه در تماس است. نشریه با سفر 25 اکتبر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به مسکو توجه کرده که در مورد این پروسه با مقام‌های روسیه، چین و پاکستان گفتگو کرد. در ادامه آمده که هدف نهایی پالیسی امریکا برای افغانستان حل سیاسی بحران میان حکومت این کشور و طالبان است. با باور نویسنده استراتفور کامنتری، در صورت رسیدن به توافق صلح، شورشیان افغان در قدرت شریک خواهند شد که در نتیجه به چین و روسیه اجازه خواهند داد تا روابط نیرومندتر با طالبان برقرار کنند و تلاشهایشان را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان افزایش دهند. نشریه ما در ادامه می نویسد تا هنگامی که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی دارد، دورنمای صلح پایدار در این کشور جنگ زده در دست واشنگتن است. اما روابط فزاینده مسکو و پیکینگ با طالبان هم نباید فراموش شود. بنابراین به استدلال نویسنده استراتفور کامنتری، ایالات متحده نیاز دارد تا برای پروسه صلح افغانستان یک اجماع منطقه‌ای را تشکیل دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را نشر خواهیم کرد. اما اکنون میشنوید که لوی استرانولی افغانستان گفته قضیه افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات به این اداره رسیده. جمشید رسولی سخنگوی اداره دیروز برای رادیو آزادی گفت این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
لوی سارنولی افغانستان می گوید که به زودی بررسی ها از افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات که به این اداره معرفی شده اند آغاز می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان با فرستادن پیام صوتی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع به گونه جدی و همه جانبه بررسی می شود. آقای رسولی اما تاکید می کند که بر اساس قانون انتخابات نخست باید از برکناری این افراد به لوی سارنولی اطمینان داده شود.
از اونا خواسته شده تا مطابق به این ماده قانون این کسایی که در این قضیه متهم هستند اونا را از وظایفشان سبکدوش بکنه تا سارنولی تحقیقات بیشتر در این زمینه انجام بده. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را هم مانند سایر قضایا بررسی خواهد کردن و نتایج یافته های کاریشان در روشنای احکام قانون با شما و از طریق شما به مردم افغانستان اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات با ارسال نامه رسمی به تاریخ 4 عقرب سیتم را به اتهام شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات این کمیسیون که منجر به توقف دو روزه کار این کمیسیون شد به هدف پیگیری قانونی با لوی سارنولی معرفی کرد. حمید احمدزی مشاور امنیتی دارالانشا، حاجی لطف‌الله مسئول نگهبان‌های ملکی امنیتی و سید اصغر مأمور پلیس این کمیسیون مشمول این افراد هستند. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این مکتوب که از سوی هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امضا شده از لوی سارنولی خواسته است تا با هر کس دیگری که شامل این قضیه باشد نیز برخورد قانونی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است راهپیمایی مارش آزادی به رهبری مولانا فضل الرحمن امروز در میدان نزدیک بیت‌وار بازار در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان علیه حکومت کشور انجام شود. این راهپیمایی یک شنبه با تقاضای استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان از شهر کراچی به استقامت اسلام آباد آغاز شد. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
قرار است اشتراک کنندگان راهپیمایی بزرگ مارش آزادی امروز در میدان نزدیک اطوار بازار در سکتور H9 شهر اسلام آباد بر ضد حکومت پاکستان تظاهرات را انجام دهند. این راهپیمایی را مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای اف پاکستان رهبری می کند. مولانا فضل الرحمن شام چهارشنبه هنگام سخنرانی به اشتراک کنندگان این راهپیمایی در شهر لاهور بار دیگر خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور شده گفت: به حکمرانان می گوییم شما به اراده مردم نی با تقلب به قدرت رسیده اید. مردم شما را حکمرانان خود نمی دانند. با رسیدن به اسلام آباد حکمرانان را به خانه هایشان می فرستیم، چون برای مردم پاکستان هیچ کار نکردند و حق حکومت را ندارند. افزایش قیام در کشور نتیجه پالیسی های خراب و نادرست حکومت است. اگر نزدشان هندک غیرت باقی مانده، به منفعت این تعداد چشمگیر مردم که بر ضد آنها برآمده اند، قبل از رسیدن راهپیمایی به اسلام آباد باید استعفا کنند. راهپیمایی مارش آزادی احزاب اپوزیسیون حکومت پاکستان یک شنبه 27 اکتبر از شهر کراچی آغاز شد. این راهپیمایی که حمایت احزاب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، نشنال پارتی، پختونخوا، حوامی پارتی و برخی احزاب دیگر پاکستان را با خود دارد، بعد از عبور از حیدرآباد، نوابشاه، نوشهره فیروز، خیرپور و سایر مناطق ایالت سند پاکستان 28 اکتبر داخل ایالت پنجاب این کشور شد. راهپیمایی مارش آزادی که ده ها کیلومتر طول داشت با گذشتن از رحیم خان، بهاولپور، ملتان، ساهیوال و برخی مناطق دیگر ایالت پنجاب شام چهارشنبه به شهر لاهور رسید و به استقامت اسلام آباد حرکت کرد. فردوس عاشق اعوان، مشاور امور اطلاعات صدر اعظم پاکستان، با اشاره به این راهپیمایی به خبرنگاران گفته است: عکس ها و تصاویری را که شما در رسانه های اجتماعی دیدید، اشتراک کنندگان راهپیمایی با خود کلاشینکوف حمل می کنند. اگر آنها فکر می کنند که حکومت را با آزمون مواجه می کنند، باید بگویم که بر ضدشان گام های شدید برداشته خواهد شد. ما با دقت راهپیمایی را نظارت می کنیم. مارش آزادی احزاب اپوزیسیون پاکستان 4 خواست اساسی را مطرح کرده است که استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور، انتخابات عاری از مداخله اردو، حفظ اصول اسلامی در قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی را شامل می شود. بر اساس گزارش های مطبوعات پاکستان، تدابیر شدید امنیتی در شهر اسلام آباد اتخاذ شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. از زخمی شدن حداقل 7 غیر نظامی در انفجار دیروز در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندار خبر داده شده است. همچنان مقام های امنیتی قندار میگویند 2 جاسوس پاکستانی را در 2 عملیات جداگانه از شهر قندار بازداشت کردند. مقام ها در بغلان از ایجاد پوسته های جدید امنیتی در شورای پلخمری سمنگان خبر دادند. متحدان ایالات متحده آمریکا در خلیج بالای شبکه‌های حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم‌های را وضع کردند و منشی عمومی ناتو از خروج نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین استقبال کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم عنایت‌الله خان، میدان‌نوایی.
خودت چی مسئول؟
سابق وظیفه داشتیم، حالا از چی رفته در شخصی کار میکنیم.
سابق چی کار میکردین؟
مامور بودیم. وقتی که بیادرهای مجاهد ما آمدن دیگه تصدی آزبین رفت و چرو چپاول شد، دیگه ما بیکار رو آمدیم.
با چی مشکلات مواجه شدین زمانی که بیکار شدین؟
مشکلات خود زیاد بود، بیکاری بود، وظیفه نبود، سابق بهتر بود. خصوصا در زمان دکتر نجیب، اون وقت با مردم کپون بود، زندگیشان خوب بود، کار بود، حالا یه چیز هم نیست. همی ترکاری هم کس مردم توانش نداره که بخره بیچاره، کلگی بیکار است. از 30 میلیون نفوذ داریم، 28 میلیونش بیکار است، اگر 2 میلیونش در کار باشه.
مثلا چی کارهایی براتون فراهم شود تا که زندگیتون پیشرفت کنم؟ کدام زمینه ها مساعد شوه و در کدام عرصه کاری شما دسترسی دارین که براتون مساعد شود؟
اگر فابریکات جور شود و مردم ما شما بسیار بهتر میشه، چرا که هیچ که نداشته باشیم 5-6 لک محصلین داریم که اونا بیکار هستن، بر اونا کار پیدا شوه. اینجا فابریکه جنگلک بود، تقریبا 8000 نفر کار میکرد و حالا فعلا اونا میبینن که خراب است، هیچ چیزی نیست، هیچ کسی نامد که رو جور کنه. با مردم 8000-9000 نفر در اینجا در یک وقت کار میکرد.
خب فعلا مثلا رسانه رادیو تلویزیون چیزا را میبینین؟
بله ها چطور نمیبینیم، کلش میبینیم.
زیادتر برنامه تفریح یا خبری را خوش دارید؟
ولی هم خبری هم تفریح. خبریش خود مهم است بلکه ببینیم که در وطن ما چی میگذره او باید خبر باشیم از او، باز هم تفریح شه.
سلامت باشیم.
تشکر، لطف کردن. تشکر.
اکنون هم از پیام های شما. اسمت امتی از کوته سنگی کابل نوشته بنابر نبود برق روزانه کارخانه ما مبلغ 25,000 افغانی خساره میبیند. عبدالواحد مدقیق از لوگر پیام فرستاده و نوشته کسانی که در تخریب پایه های برق دست دارند مرتکب خیانت ملی میشوند. و محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که گفتگوهای صلح باید از سر گرفته شوند. تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به بخش دیگه برنامه که برای میزبانی آن باز هم عصمت ساروان به استودیو آمده. ساروان صاحب باز هم خوش آمدین.
دیر مننه فرشته جان است.